در ساعت 24 از شما دعوت میکنیم به برنامه حیات خلوت توجه کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید و اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران. سربند کلام، سلام و درود بر میهمان گرامی برنامه‌مون جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، انشالله که روز خوبی داشته باشن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش میکنم.
فکر میکنم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه در پیش خواهیم داشت، به این دلیل که توی سبک و سیاق حیطه کاری شما ما کمتر میهمانی در این حوزه داشتیم. بیایم اول حوزه شما رو بشناسیم.
بله، من متخصص مغز و اعصاب هستم با گرایش بیماری‌های حرکتی، اختلالات حرکتی و پارکینسون. بیماری مغز و اعصاب یک طیف گسترده‌ای از بیماری‌های سیستم اعصاب مرکزی و محیطی هست که الان نه تنها تخصص بیماری مغز و اعصاب وجود داره، فلوشیپ‌های بیماری مغز و اعصاب هم وجود داره. من یه مقدمه میگم که حالا یه رشته‌های مختلفی تو ساب اسپشیالیتی یا فلوشیپ یا دوره فوق تخصصی مغز و اعصاب هست، مثل اختلالات حرکتی و پارکینسون که حالا یه توضیح کوچیکی خدمتتون میگم، مثل آلزایمر، دمانس، مثل اختلالات نوروماسکولار، بیماری عصب عضله، بیماری ام اس، استروک یا سکته مغزی و سر. اینا هر کدوم به معنی بیماری‌های شایع مغز و اعصاب هست و خود اینا یه دوره‌های فوق تخصصی یا فلوشیپ هست. من حیطه کاریم بیشتر اختلالات حرکتی و پارکینسون هست. بیماری پارکینسون یه بیماری هستش که وابسته به سن هستش و با افزایش سن شویش افزایش پیدا میکنه. حالا من با توجه به اینکه فکر میکردم که حالا وقتی که سن جوامع داره بالا میره، حالا تو کشور عزیزمون یا کشورهای دیگه، بیماری نورودجنراتیو یا تخریبی مغز افزایش پیدا میکنه، مثل دمانس، آلزایمر و مثل پارکینسون. بنابراین من فکر کردم که تو این حیطه کار کنم میتونم به هموطنانم بیشتر کمک کنم و میتونیم یه کمک رسانی بهشون بکنیم. غیر از پارکینسون حیطه کاری ما لرزش ها یا تریمور هست، لرزش های بدن یا بیماری هایی هست مثل دیستونی. حالا ببخشید من چون دیستونی فارسی نداره من نمیتونم معادلش بدم. اسپاسم های مختلف نوای مختلف بدن هستش، یه بیماری های دقیقاً نادر هست که جزء اختلالات حرکتی هستش، اما سردسته بیماری هایی که ما باش سرکار داریم بیماری پارکینسون هست که با لرزش، کندی و سفتی اندام هست. و جالبه که حالا بعد از کووید من میبینم که کیسای پارکینسون بیشتر به طور عمومی میخورن. نمیدونم حالا خود بیماری کووید باعث شده که اینا ظهورشون زودتر بشه،
یعنی ممکنه تأثیر مستقیم باشه.
اصولا تو مقالاتی که حالا چاپ شده و تجربه که ما خودم داشتیم دیدیم که کسایی که شاید زمینه پارکینسون رو داشتن با گرفتن بیماری کووید علائم پارکینسون توشون ظاهر شده، اما به هر حال با افزایش سن پارکینسون زیاد میشه و ما میدونیم که جامعه ما داره رو به پیری میره، بنابراین این بیماری ها شویش افزایش پیدا میکنه. حالا من همینجا شاید حالا در طول زمان بخواین سوال کنین، اما من کاری که حالا ما تو پارکینسون میکنیم که میشه گفت کار نوینی هست،
بله.
البته نوین که ما چندین ساله و شاید شنوندگان عزیز ندونن، ما برای بیماری پارکینسون غیر از درمان دارویی درمان جراحی هم در نظر داریم. یه جراحی خیلی هیجان انگیزی برای ما هست، یه جراحی میشه گفت خیلی سنگین و تکنیکال هستش که انجام میدیم برای کسایی که لرزش دارن، لرزش های مقاوم به درمان دارن در بیماری پارکینسون یا بیماری دیستونی. ما الکترود داخل مغز با تیم جراحی اعصاب انجام میدیم، یعنی یک تیم جراحی داریم که یک متخصص جراح مغز و اعصاب هست و یک نورولوژیست که ما هستیم، به صورت تیم ورک مریضایی که لرزش های مقاوم در پارکینسون دارن و به دارو خوب جواب نمیدن اینا رو انتخاب میکنیم و طی عمل جراحی که میشه گفتش که خیلی فانکشنال هست و مغز فرد باز نمیشه، توسط دو تا سوراخ در داخل مغز دو تا الکترود کارگذاری میشه و توسط یک باتری ما میتونیم تنظیم کنیم و لرزش بیمار رو کاهش بدیم. یک کار نوینی هستش که تو میشه گفتش که ایران تو یکی دو تا مرکز بیشتر انجام نمیشه.
آقای دکتر اشرفی، حوزه درمانی که شما انجام میدید به تبع طیف خاصی از سن بیشتر به شما مراجعه میکنه؟
بله، ببینید ما تو حوزه اختلالات حرکتی و پارکینسون مراجعینمون بیشتر افراد مسن هستن. ببینید کلا تو بیماری مغز اعصاب ما دو طیف بیمار داریم، اکثریت افراد مسن هستن. چرا؟ چون بیماری‌های شایع ما یکی سکته مغزی هست که باز با افزایش سن افزایش پیدا میکنه، دمانس یا آلزایمر که شایع‌ترین فرم دمانس آلزایمر هستش،
صحیح.
باز تو سن بالا مراجعه میکنن، پارکینسون همینطور. اما یه طیف هستن که حالا یه خود نگران کننده هم هست برای جوانان، بیماری ام اس هست که بین 20 تا 40 سال مراجعه کننده داریم،
بروز و ظهورش با سن پایین تر.
بله، تو این رنج هستش، تو خانومهای جوان هست. بنابراین ما دو رنج سنی داریم، اما اکثریت افرادی که میاد بر اساس بردن بیماری که بخوایم بگیم و شیوع و بار بیماری تو کشورمون بیشتر سکته های مغزی هستش، پارکینسون هستش، آلزایمر هستش و طیف ام اس و سر هست، سر یا تشنج هم هستش که اونم تو سن مختلف هستش، میشه تو سن جوانی باشه یا میان سالگی باشه.
خب با توجه به اینکه ما یه دوره دو سه ساله بسیار سخت و کشنده رو پشت سر گذاشتیم به اسم کووید 19 و طبیعتاً خیلی افراد بیماری های ناشناخته ای رو به اون مبتلا شدن، آیا در حوزه کاری شما هم این بیماری تاثیرگذار بوده؟
ببینید ما یک کووید 19 که اومد، ما تو بیمارستان شهدا یک کمیته پژوهشی تشکیل دادیم و شاید یک فرصتی برای ما پیش اومد که یه سری اندوختهای علمی اونو افزایش بدیم و یه سری کارهای پژوهشی که من حالا در طول برنامه خدمتون عرض میکنم. ببینید ما میشه گفتش که اولین مقاله تو ایران دادیم در رابطه با یه مطالعه کیس سریز بود، تعدادی از افرادی که مبتلا به کووید بودن دچار سکته مغزی شدن که تو پیک اول ما اینو چاپ کردیم و سایتشن خیلی بالایی خورده، یعنی ارجاعات بالایی خورده و دیدیم که کسایی که کووید گرفتن، مثلا ما حدوداً شاید 20 تا کیس داشتیم تو بیمارستانمون که افراد جوان بودن به دنبال کووید دچار سکته مغزی شدم، که خودمون بعدن حالا تو مقالات که اومد که خود کووید میتونه روی کوآگولیشن یا سیستم انعقادی اثر بذاره، رو عروق اثر بذاره، یا داروهایی که مصرف میکنن، یا اینکه بیماری زمینه قلبی رو تشدید کنه. یکی این بود که میشه گفتش که ریسک سکته های مغزی و کووید میتونه افزایش بده مخصوصا تو افراد جوان. خب کووید یه سری عوارض نورولوژیک یا مغز اعصاب برای بیماران ایجاد کرد که ما اونم تونستیم تو 800 بیمار مبتلا به کووید در بیاریم به صورت یک مطالعه، که میشه گفتش که بیشترین علائمی که تو افرادی که مبتلا به کووید بودن و دچار مشکلات مغز اعصاب شدن، سردردهای مختلف بودش، سرگیجه بودش، اختلالات بویایی و اختلالات چشایی بود که خیلی هم شایع بودش که تو اطرافیان حتما شنوندگانمون دیده شنیده بودن که مثلا فرد دچار کووید شده اختلال بویایی یا چشایی پیدا کرده. سردردهایی بود که میتونست برای بیمار مشکلات ایجاد کنه. دو سه بیمار داشتیم متاسفانه دچار التهاب نخاع شدن که اونم به صورت کیس ما گزارش کردیم توی جورنال معتبر چاپ شدش، به صورت میلیت بهش میگن یا التهاب نخاع. بیماری گیلنباره داشتیم به دنبال کووید، متاسفانه یکی دو تا بیمار ما فوت کردن به دنبال گیلنباره ناشی از بیماری کووید. بیماری های دیگه مثل تشنج بود، حالا این تشنج هم میتونست تو افرادی که سابقه تشنج داشتن علائم تشدید کنه، یا اینکه خود کووید به خاطر درگیری مغز اعصاب باعث ایجاد سر یا تشنج
میشه. پس خیلی نمیشه بی تفاوت از کنارش گذشت. به حال دوران پسا کرونا رو هم ما داریم، قاعدتا نیاز به توجه بیشتر و حالا شاید کار کردن در این حوزه هم باشه.
بله، یک مطلبی که حالا در رابطه با پست کووید یا پسا کرونا بگم، حالا تجربه‌ای که حالا همکاران دارن و ما هم داریم اینه که بعد از کووید سردردها به دنبال کووید هنوز ادامه داره، خیلی از بیماران هستن. اختلالات شناختی و فراموشی، خیلی جالبه که من در اطرافیانم و افراد جوان میبینم که هنوز یه اختلالات مموری و حافظه پیدا کردن خیلی خفیف به دنبال کووید. ضعف یا کرونیک فتیک سیندروم یا خستگی پذیری هنوز تو بعضی از افرادی که کووید داشتن وجود داره. اختلالات بویایی تو بعضی ها.
خب اینا آقای دکتر ممکنه به صورت کوتاه مدت و گذرا باشه یا موندگار بشه؟
ببینید، ما به هر حال این یک، ما هنوز میشه گفتش که حدود 6 7 ماه، شاید مثلا 8 ماه 9 ماه از پیک ها گذشتیم، نمیتونیم پیش بینی کنیم که این گذرا هست یا نه. درست. اصولا اکثریت علائم رو به بهبودی هست. ما چند کیس داشتیم که دچار سرگیجه‌های مقاوم شدند به دنبال کووید، سرگیجه‌هایی که مثل علائم بیماری منیر بودن، یعنی به صورت کاهش شنوایی، سرگیجه و وزوزه گوش یا تینیتوس شدن، که مدت 6 7 ماه بیمار داشتیم که این علائم رو داشتن، با داروهای دارو درمانی مختلف علائم بهبود پیدا کرده. اما کلا ما باید اینا رو فالو کنیم، پیگیری کنیم، علائم ببینیم که گذرا هستش یا دائمی.
حوزه و در واقع حیطه‌ای که شما فعالیت میکنید توی کشور به درستی و خوبی شناخته شده هست؟ فعال و اکتیو جامعه ما در این حوزه؟
ببینید، ما چون بیماری‌های فوق تخصصی و حالا مثلا بیماری پارکینسون یا اختلالات حرکتی و متاسفانه خیلی از پزشکان ما حتی تو متخصصای دیگه هم شاید آشنایی نداشته باشن، چون مثلا شروع پارکینسون با یک درد در شانه، کندی دست و سفتی اندام به صورت حال میتونه اون سفتی اندام باعث درد تو شونه یا مفاصل ایجاد کنه و تشخیص داده نشه. من فکر میکنم باید یه مانوری بدیم روی این علائم. یا بیماری هایی که مثلا در رابطه با لرزش های مختلف هستش، مثلا فرد هر لرزش رو هر جا که میرن میگن طرف رعشه داره، اما هر لرزش رو همکارانمون حالا چه پزشکان محترم عمومی و چه متخصص ها به عنوان پارکینسون تشخیص میدن و این برای بیماران یه بار روحی براشون ایجاد میکنه. این خیلی مهمه که نه تنها در حقیقت جامعه خودمون، بلکه پزشکانمون هم یه آموزشی داشته باشن در رابطه با این بیماری‌ها، یه آشنایی داشته باشن. شاید حالا کسی که تخصص چیز دیگه ای داشته باشه دلیل نداره که در رابطه با بیماری مغز اعصاب آشنایی داشته باشه، حداقل اینکه ارجاع بدن به متخصص مغز اعصاب.
همچنان مشغول گفتگو هستم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش. این گفتگو رو بعد از بخش بی‌تعارف که خانم حسن‌پور اجرا میکنن با ما پی بگیرید.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
رسیدیم به بخش بی‌تعارف امروز و آشنایی با خصوصیات و خلقیات آقای دکتر اشرافی بزرگوار. برای بهره‌گیری از سبک زندگی ایشون در جهت پرورش نسل آینده در این بخش صحبت می‌کنیم با دانشجوی گرانقدرشون آقای دکتر عرب احمدی که بیشتر راجع به آقای دکتر بشنویم و بیاموزیم. درود بر شما آقای دکتر احمدی. خیلی متشکریم از این که در این گفتگو با ما همراه شدید و منتظریم که وصف آقای اشرافی رو از زبان شما بشنوید.
سلام. من حدوداً 10 ساله با استاد اشرافی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بعدها در دانشگاه تهران همکاری داشتم. ویژگی اصلی اخلاقی استاد که همیشه برای من بارز بوده و از همون 10 سال پیش تو ذهنم مونده، نحوه ارتباط با بیماران و طبابت و اخلاق پزشکی استاده. که همیشه ایشون خود رو در کنار بیمار و همراه بیمار میبینن، به هیچ صورت نیستش که در جایگاه متفاوتی خودشون رو ببینن و این حس انسان دوستی و حس نودوستی که در کنار بیمار بودن از همون سالهای ابتدایی که دانشجوهای پزشکی وارد میشن در کنار استاد میتونن از این حس بهره ببرن و در مسیر طبابتشون اثرگذار باشه، به نظرم مهمترین ویژگی اخلاقی استاد هست. و در کنارش هم همجوری که عرض کردم، توجه به دانشجوهای پزشکی در سالهای پایین تحصیلشون معمولا تو دانشکده پزشکی نادیده گرفته میشه. چیزی که من از استاد دیدم با مراجعات دانشجوهای مختلف که علاقمند به پژوهش هستن یا علاقمند به پیشرفت هستن در سطح کشور تلاش کنن، با انگیزه ای که از استاد میگیرن و پیگیری هایی که اتفاق میفته، تقریبا میشه گفت اکثرشون به نتیجه میرسن و این یک ویژگی اخلاقی خیلی مهم است که متاسفانه تو علوم پزشکی های ما شاید خیلی زیاد دیده نشه. من همیشه قدردان حالا زحمات و راهنمایی های استاد بودم و چیزی که خیلی برام مهمه این که اساتید بزرگواری مثل ایشون تو دانشگاه های ما سالهای سال بتونن باشن و دانشجوهای زیادی از خیر و برکت وجودشون استفاده کنن که کشورمون و نظام سلامت به بهترین جایگاه ها در سطح دنیا بتونه برسه. و باز هم از حالا اون راهنمایی‌هایی که همیشه همراه ما بوده تشکر و قدردانی می‌کنم.
انشالله شما هم همچنان موفق و پیروز باشید و روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
متشکرم. ممنون. سلامت.
درود بر شما. خدا نگهدارت.
من تشکر می‌کنم از دوست عزیزم و همکار آیندم که البته ایشون سال آخر رشته رادیولوژی هستن دانشگاه علوم پزشکی تهران. فقط یه کوتاه در مورد ایشون صحبت کنم. من از دوره که ایشون استاجر یا دانشجو پزشکی بود با ایشون کارهای تحقیقاتی شروع کردم و جزو نخبگان کشوری هستن و اون دوتا اختراعی هم که ما کار کردیم و در حقیقت گوشه‌ای در مورد اون صحبت میکنیم همراه با ایشون انجام دادیم، با یکی دیگه از دانشجو نخبه که ایشون هم الان متخصص داخلی هستن، آقای دکتر بهداد بهنام. اما دکتر عرب احمدی ویژگیشون اینه که تو آموزش پزشکی خیلی فعالیت داشتن، به عنوان دانشجو نخبه بودن و تونستن استریت رشته رادیولوژی رو برن و میشه گفتش که در آینده جزو دانشمندان بزرگ کشوری میشن.
رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای عالی پزشکی بیماری‌های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی رویان دکتر فرزاده اشرافی.
آقای دکتر اشرافی، در حوزه آموزش صحبت کنیم و به هر حال مرکز آموزش مداومی که شما و به اتفاق تیمتون در واقع راه اندازی کردید.
بله. حالا با توجه به لطفی که به من داشتن معاونت آموزشی وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، من به عنوان رئیس دفتر بازآموزی جامعه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی انتخاب کردن دفتر بازآموزی برای رشته‌های مختلف پزشکی آموزش‌های مداوم و طراحی می‌کنه و اجرا می‌کنه توسط دبیرهای علمی.
با چه هدفی؟
ببینید، ما به هر حال این از قدیم، از میشه گفتش که از اوایل پیروزی انقلاب، این طراحی شدش که برای پزشکان، پیراپزشکان و رشته های دندان پزشکی و داروسازی یه آموزش های مداوم داشته باشن برای حالا ریفرش شدن یا اینکه
به روز رسانی شدن
علم و آگاهیشون. دوره‌های آموزشی هستش که اینا
حضوری هست آقای دکتر،
به صورت حضوری بود تا زمان کووید که بعدش به صورت وبینار بود. به هر حال من اونجا فعالیت دارم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جزو پیشقدم‌های دوره‌های آموزش‌های مداوم و به صورت حضوری و همینطور به صورت وبینار بوده تو دوره کووید و دوره های خیلی زیادی، چون گروه هدف ما خیلی جمعیت زیادی هستن و مخاطبین ما و میهمان های ما میشه گفتش که توی سایت ما تعداد خیلی زیادی از پزشکان و پیراپزشکان هستن و فعالیت دفتر ما که حدود 10 کارمند دارن، کارشناس های زبده دارن، خیلی زبان زد هستش. ما تو دوره کووید تونستیم اولین وبینارهای در رابطه با کووید، علائم کووید رو بذاریم به صورت رایگان و بعد وبینارهایی بودش که تو رشته های مختلف در رابطه با بیماری کووید گذاشتیم، مثلا آنستزی یا بیهوشی بیماران مبتلا به کووید، علائم نورولوژی و کووید، علائم افرادی که مشکلات زنان داشتن و مبتلا به کووید شده بودن.
حوزه های مختلف مرتبط با
مرتبط کووید ما تونستیم وبیناراش رو بذاریم و تو دوره‌ای که کووید بود این 2-3 ساله ما بیشتر برنامه های حضوریمون شیفت شد به وبینارا بود که موفقیت زیادی هم داشتیم،
خدا رو شکر. اما آقای دکتر اشرفی، شما دوره های مهارتی کوتاه مدت هم داشتین، هم برای بیماری های بالینی و هم غیر بالینی.
حدوداً 3-4 سال قبل سیاست وزارت بهداشت این بود که یه دوره‌های مهارتی برای گروه‌های هدف طراحی بشه که برای همه تقریباً دانشگاه‌های بزرگ این مراکز راه‌اندازی شد، مراکز مهارتی که به صورت مینی فلوشیپ یا دوره‌های دانش افزایی بودش، نمیشه گفت فلوشیپ باشه، در رابطه با مثلا بیماری مختلف بالینی بود، مثلا پرستاری بودش. مثلا ما دوره مهارتی پرستاری کووید رو گذاشتیم که شرکت کننده زیادی بود، کسایی که تو آی سی کار میکردن با بیماران کووید در تماس بودن، یا اینکه در رابطه با مثلا اندوسونو، سونوگرافی فوق پیشرفته گوارش که به صورت اندوسونو هستش، دوره‌های کوتاه مدت با افراد تعداد کم، یعنی به صورت مثلا 1 یا 2 نفر، یا پاتولوژی‌های مختلف سیستم مختلف بدن مثل گوارش، مثل روده گذاشتیم و اینا به عنوان یه دوره‌های دانش افزایی برای متخصصین و افراد پیراپزشک بود.
اما آقای دکتر اشرفی، چکیده‌ای از برنامه؟
من به عنوان متخصص مغز اعصاب توصیه میکنم که حالا بیماری مغز اعصاب رو سرسری نگیرن شنوندگان عزیزمون، یعنی حتما تو حیطه‌های مختلف به متخصصین یا فوق تخصصهای مربوطه مراجعه کنن. بنابراین اهمیت این که شنوندگان عزیز بدونن علائم بیماری مغز اعصاب و به موقع مراجعه کنن به پزشکان متخصص، خیلی از موارد بتونیم سری بیماری‌ها رو کند کنیم.
در برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
عضو شورای عالی پزشکی بیماری‌های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی رویان
و رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید این برنامه رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر عزیزان. برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون و سپاسگزار از شما عزیزانی که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک کنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه‌ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
الو مامان، دورت بگردم، قصه نخور. یه هفته دیگه شیفتم تمومن. اگه دریا خراب نباشه، کشتی بتونه بیاد سکو دنبالمون، خم که اومدم بوشهر میبرم ات سیر البرت دکتر.
الان قیزیمیز اون گونسو دیو الان دیا باخ برا اوش گون گچه الان بو وسط خلیج فارستان خدا شار بال چیخارترم. اولین بار که یتشم
نه 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 دومه عریسیتی ولی نتومن بیام خواه که تحصیلی ندانه دخواه جان.
آفرین بابا، عالی، کیف کردم گل زدی. سبا فینالته؟ نه بابا، نیترسی فینال بیام. دونیسی چه؟ چون بچه آسمون سرمون دو پنجه از بس که کار داریم. اگه بیم خونم منی سرمون.
با سلام، لطفاً پس از شنیدن صدای گفت پیغام خود رو بزن.
الو، الو بابا، کجا بس که میاد؟ دارم مدت تنگ شده، زودتر بیا.
برای روشن شدن هر شعله‌ای دلهای تنگ و دلتنگی های بغض می شوند. گاز عصاره رنج و تلاش و اراده است. حرمت نگه می داریم.
راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق در مشترکین خانگی. تنظیم درجه سیستم های سرمایشی برای 24 الی 26 درجه، یعنی همان دمای رفاه. سرویس و شستشوی فیلتر سیستم های سرمایشی. این امر به کاهش قریب به 20% مصرف برق این لوازم کمک خواهد کرد. استفاده از نور طبیعی روز، استفاده از لامپ های فوق کم مصرف LED، از حد اکثر ظرفیت لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار، یعنی 12 الی 16.